خب امیدوارم که آرش تونسته باشه خواب از چشماتون به قول ادیبان برو باید و بریم سراغ خبرها با خبرها همراه بشید. در ادامه باز هم برای شما مطالب شنیدنی و موزیک‌های شنیدنی داریم به اندازه کافی. مهرداد میردامادی این بار در استودیوست تا خبرها رو برای شما بخونه.
سلام، صبح بخیر. به رغم تشدید سرکوب معترضان و افزایش شمار قربانیان حملات نیروهای امنیتی و نظامی سوریه، تظاهرات معترضان به حکومت بشار اسد سه‌شنبه شب نیز ادامه یافت. با ادامه تظاهرات ضد دولتی در خیابان‌های شهرهای مختلف سوریه، فعالان حقوق بشر گزارش می‌دهند شمار دیگری از معترضان به دست نیروهای حکومتی کشته و زخمی و جمعی نیز دستگیر شدند. شهرهای حمص در غرب، البوکمال در شرق، بنش در شمال و چندین شهرک حومه دمشق شاهد تظاهرات اعتراضی به حکومت بشار اسد بودند. در همین حال ارتش سوریه به گلوله باران بندر لازقیه از زمین و دریا ادامه می‌دهد. گروه‌های مخالف حکومت سوریه می‌گویند تلفات غیر نظامیان در این شهر به 36 نفر رسیده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار وضع مالیات جدید در حوزه یورو شدند. رهبران فرانسه و آلمان در پایان دیدار روز سه‌شنبه خود در پاریس این پیشنهاد را مطرح کردند. خانم مرکل و آقای سرکوزی همچنین خواهان تشکیل شورایی برای حوزه یورو به ریاست یک رئیس با دوره ریاست 2.5 ساله شدند. شورای انتقالی ملی لیبی انجام هر گونه مذاکره با حکومت معمر قذافی را تکذیب کرد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی ملی لیبی با بیان این مطلب اضافه کرد قذافی باید از قدرت کنار برود و خاک لیبی را ترک کند. وی افزود که این شرط اصلی مخالفان است و هر گونه مذاکره و گفتگو بدون در نظر گرفتن این اصل غیر قابل تصور است. نیروهای مسلح مخالف قذافی از دو جبهه غرب و جنوب در آستانه محاصره ترابلوس پایتخت هستند. در همین حال لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده در سخنانی با اشاره به تحولات روزهای اخیر در لیبی اظهار داشت که دوران قذافی به سر آمده است. از شما دعوت می‌کنم که در ادامه صبحانه با خبر به گزارش تکمیلی کیان معنوی در مورد آخرین تحولات لیبی گوش فرا دهید. و خبر آخران که شرکت نفتی بلاروس متعلق به دولت این کشور به وزارت نفت جمهوری اسلامی اطلاع داده که دیگر در ایران فعالیت نخواهد کرد. بلاروس این شرکت نفتی بلاروس پیمانکار طرح توسعه حوزه نفتی جفیر در 50 کیلومتری غرب اهواز بود و قراردادی 500 میلیون دلاری با ایران داشت.
مرزاد میردامادی بود که خبرها رو برای ما خون. در آخرین قسمت از صبحانه با خبر همراه شما هستیم. همونطوری که مهداد هم در خبرها گفت گزارشی داریم از آخرین تحولات در ارتباط با لیبی که کیان معنوی تهیه کرده، پس این گزارش رو با هم گوش بدیم.
خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول دو پزشک که موفق به فرار از دست نیروهای حکومتی در شهر زاویه شدند میگوید روزی که نیروهای مسلح مخالف حکومت قذافی وارد شهر زاویه شدند و کنترل نسبی این شهر مهم و استراتژیک را در دست گرفتند، نیروهای وفادار به قذافی در بیمارستان اصلی این شهر سنگر گرفته، تکتیراندازان خود را در پشت بام بیمارستان مستقر کردند و در آستانه دروازه بیمارستان تیربار و مسلسل ضد هوایی کار گذاشتند. به گفته منابع بیمارستانی از روز شنبه تا کنون حدود 300 نفر در شهر زاویه بازداشت و ده‌ها تن از سربازان حکومتی کشته شدند. سرهنگ جمعه ابراهیم سخنگوی نیروهای مخالف قذافی به اسوسییتد پرس گفت مخالفان روز شنبه وارد شهر شدند، اما هنوز بعد از 4 روز سربازان قذافی کنترل حدود 30% شهر از جمله بیمارستان مرکزی و ساختمان بانک را در دست دارند. مخالفان در پیشروی‌های گذشته کنترل شهر دیگری را در نزدیکی ترابلوس به دست گرفته و نبردها اکنون بر سر شهر بدر در جریان است. سخنگو می‌گوید کنترل پالایشگاه شهر زاویه نیز اکنون در دست نیروهای مخالف است. اسوسییتد پرس از قول یک مقام امنیتی تونس که نخواسته است نامش عنوان شود گزارش داد عبدالله الخطیب وزیر خارجه پیشین اردن و فرستاده سازمان ملل برای میانجیگری در لیبی روز دوشنبه به تونس رفته است تا با نمایندگان حکومت قذافی و مخالفان آن به طور جداگانه گفتگو کند. بنابر گزارش‌ها فرستاده سازمان ملل روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری نام و موقعیت افرادی را که با آنها مذاکره کرده عنوان نکرده است. این در حالی است که به گزارش رویترز مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی وابسته به نیروهای مخالف قذافی روز سه‌شنبه هر گونه مذاکره با قذافی را بر سر پایان دادن به مناقشات 6 ماهه رد کرده است. در همین حال لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده در واشنگتن گفت نیروهای قذافی در موضع دفاعی قرار گرفتند و افزود که از مجموعه رویدادها میتوان چنین ارزیابی کرد که روزهای قذافی به سر آمده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز گفت برای نخستین بار کشورهای عربی با ناتو همراه شدند و علیه یک خودکامگی و دیکتاتوری 42 ساله نبرد می‌کنند و این همان جهانی است که باید باشد. The fact that for the first time we have a NATO Arab alliance, this is exactly the kind of world that I want to see. اما موسی ابراهیم سخنگوی دولت قذافی روز سه‌شنبه در تلویزیون دولتی عقب نشینی نیروهای دولتی را رد کرد. با این همه تایید کرد که نبردها بر سر مناطقی که مخالفان پیشتر اشغال کردند در جریان است. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه گزارش داد وزارت خارجه ونزوئلا روز سه‌شنبه در کاراکاس در بیانیه گفته است که هوگو چاوز و همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد کشورهای غربی را به خاطر آنچه اعمال خشونت امپریالیستی در لیبی و سوریه توصیف شده تقبیح کردند. بنابراین بیانیه احمدی نژاد و چاوز روز دوشنبه در تماسی تلفنی به یکدیگر قول دادند موضوع لیبی و سوریه را دنبال و برای برقراری صلح در لیبی تلاش کنند.
خب گزارش کیان معنوی رو شنیدید. اجازه بدید که من داشتم در اینجا دنبال موزیک میگشتم که ببینم که موزیکی که در این لحظه میخواییم بشنوید چه موزیکیه و با کارگردان فنیمون علی شیبانی داشتم در این باره صحبت میکردم که یک لحظه به هر حال شاید صدای منو دیر شنیدید، اما بریم سراغ موزیک. موزیکی که براتون انتخاب کردیم از فریک پاور با عنوان Turn on, Turning, Cup Out. Become a woman. Some people
thousands of people are regularly turning out. And it's easy to find when you mess with your mind that you've gone beyond a reasonable doubt.
یک بار دیگه سراغ شهرام رفیع‌زاده میخوایم بریم، اما این بار میخوایم مروری داشته باشیم بر مهمترین عناوین دیگر شهرهای ایران که توی روزنامه‌های امروز صبح منعکس شده. از سیستان و بلوچستان خبر میرسه که امام جمعه اهل سنت زاهدان درخواست کرده که زمینی برای نمازهای عید اهل سنت اختصاص داده بشه.
بله، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و یکی از رهبران بلندپایه اهل سنت ایران گفته که ما مشکل زمین و عیدگاه داریم برای برگزاری نمازهای اعیاد مذهبی و به همین دلیل از مقامات محلی و دولتی خواسته که زمین رو در اختیار اهل سنت زاهدان قرار بدن تا اهل سنت زاهدان بتونن در مراسم و اعیاد مذهبی مراسم خودشون رو و نمازهای خودشون رو در چنین جایی برگزار بکنن. ایشون گفته که در زاهدان برای اهل تشیع حدود 40 هکتار زمین اختصاص داده شده، اما زمینی که در اختیار اهل سنت هست تنها 6 هکتار هست و با توجه به جمعیتی که اهل سنت در زاهدان دارن و بیشتر از تشیع هستند، بنابراین به زمین بیشتری نیاز دارن و مقامات محلی باید این زمین رو تأمین بکنن.
اما در استان فارس یک درگیری مسلحانه در شهرک صدرای شیراز رخ داده که 15 ساعت این درگیری به طول انجامیده و در نهایت هم 4 نفر کشته شدن.
در شیراز، در شهرک صدرای شیراز، از بامداد روز دوشنبه درگیری مسلحانه آغاز شده میان نیروی انتظامی و کسانی که نیروی انتظامی در ابتدا اونها رو قاچاقچیان مواد مخدر معرفی کرده بود به مردم و این درگیری حدود 15 ساعت ادامه داشته و سرانجام با کشته شدن 2 سرباز و 1 زن و 1 مرد که در یکی از آپارتمان‌های شهرک صدرا محاصره شده بودند پایان گرفت. که البته فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در مورد کشته شدن سربازهای نیروی انتظامی حرفی نزد.
خراسان شمالی با کمبود آب شرب مواجهه.
در خراسان شمالی از چند هفته پیش مردم مرکز این استان شهر بجنورد با مشکل آب شرب مواجه شدند. اونطوری که فرماندار بجنورد اعلام کرده، آقای محمد پاکمهر، علت بی‌آبی و کمبود آب شرب در شهر بجنورد این بوده که فصل گرما و همزمانیش با ماه رمضان موجب کمبود آب شده. البته مردم نکات دیگری رو مطرح کردن و از جمله گفتن که تعمیرات نابهنگامی که استانداری و فرمانداری انجام دادن در بخشی از مناطق مناطق شهر منجر به این قطع آب و کمبود آب شرب در بجنور شده. به هر حال مشکلات شدیدی در گرمای بسیار زیاد برای مردم بجنور بر اثر کمبود آب شرب فراهم شده.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر عناوین مهم دیگر شهرهای ایران. شهرام ممنون.
محمد جان متشکرم از تو، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب میخواییم بریم سراغ خبرهای ورزشی با صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده. اما داشتم خبرهای ورزشی رو مرور میکردم، دیدم که درباره یه تیم فوتبال پرسپولیس که خیلی هم پرطرفداره، تداوم ناکامی شعار اغلب یا تیتر اغلب رسانه هاست درباره پرسپولیس. و همچنین این بار روایت شده که به جای حمید استیلی که مربیه، حبیب کاشانی سیبل هواداران شده. یک مسئله دیگه هم مهدی مهدوی کیا بازیکن سابق تیم پرسپولیس گفته بود درباره ریشه های بد اخلاقی توی فوتبال ایران و گفته بود با این فرهنگی که ما داریم نه فوتبالیست به جایی میرسه و نه فوتبال. شاید اینها سرآغاز خوشی باشه، سرآغازی باشه برای شنیدن خبرهای بیشتر ورزشی با صدای گرم حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته چهارم خود را دیشب با سه مسابقه آغاز کرد و پرسپولیس باز هم بدون پیروزی ماند. بعد از پیروزی یک گل نفت آبادان در خانه مقابل مس کرمان و مساوی بدون گل شاهین بوشهر و مروان انزلی در بوشهر، پرسپولیس هم در کرمان مقابل مس سرچشمه 2-2 مساوی کرد. تمام گل‌ها در نیمه اول زده شد و پرسپولیس از دقیقه 79 با اخراج علی کریمی 10 نفره شد. انتقاد طرفداران پرسپولیس در ورزشگاه کرمان هم طبق معمول متوجه حمید استیلی سرمربی تیم بود. تیم فوتبال پرسپولیس با 2 مساوی و 2 شکست فعلا در ردیف 15ام جدول لیگ برتر قرار دارد. رقیب سنتی پرسپولیس استقلال که بدون باخت با 2 برد و 1 مساوی جزء 3 تیم 7 امتیازی بالای جدول است، امشب در ورزشگاه آزادی تهران با تیم سپاسی شیراز روبروست. سبای قم میزبان سایپای کرج است و تیم دیگر 7 امتیازی فولاد خوزستان هم در زمین ذوب‌آهن بازی دارد. در المپیاد ورزشی دانشجویان جهان معروف به یونیورسیاد در کشور چین، دو دونده ایران در دوی 100 متر در قسمت زنان و مردان به دور دوم راه یافتند. مریم توسی ضمن آن که برای مرحله دوم مسابقات انتخاب شد، 1/100 ثانیه رکورد دوی 100 متر ایران را بهبود بخشید. رضا قاسمی هم در بخش مردان با مقام اولی در دور مقدماتی راهی دور دوم مسابقات 100 متر شد. در جدول رده‌بندی مدال‌های المپیاد جهانی دانشجویان در پایان روز چهارم بازی‌ها نام 16 کشور ثبت شده ولی ایران بدون مدال است. ژاپن جمعاً 13 مدال گرفته، چین و روسیه هر کدام 9 مدال دارند و کره جنوبی، اوکراین و ایتالیا چهارم تا ششمند. در اروپا بازی‌های رفت پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره با 5 مسابقه دیشب آغاز شد. اشتورم گراس اتریش با تیم بات بوریسوف بلاروس 1-1 مساوی کرد و ویکتوریا پلزن از جمهوری چک در دانمارک 3-1 از صد کوپنهاگ گذشت و همین نتیجه یعنی 3-1 را لیون فرانسه در خانه مقابل روبین کازان روسیه کسب کرد. بنفیکای پرتغال هم در هلند با FC توئنته 2-2 مساوی شد و سرانجام آرسنال در شمال لندن مقابل تیم اودینزه ایتالیا به زحمت با 1 گل به پیروزی رسید. آرسنال باید هفته آینده این پیروزی را در ایتالیا در برابر حریف سرسخت خود حفظ کند. امشب هم 5 مسابقه از بازی‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در برنامه است که مهمترین آن دیدار اف سی زوریخ است در مونیخ مقابل بایر مونیخ. و در مسابقات تنیس 2,500,000 دلاری سینسیناتی در آمریکا، در بخش زنان سرنا ویلیامز آمریکایی با پیروزی بر لوسی هراتکا از جمهوری چک به دور دوم راه یافت. در بخش مردان ایوان کارلوویچ از کرواسی بر مایگر آلمانی پیروز شد و داویدنکای روس هم سرگی استاخوفسکی از اوکراین را پشت سر گذاشت و به دور دوم رفت.
خب پیش از این که بریم قطعه بامدادی رو بشنویم، یک نکته جالبی رو دیدم، بد ندیدم که با شما هم در میون بذارم، به ویژه برای اونایی که کارمند هستن، احیانن برای اونایی که به محل کارشون میرن. پژوهشگرا گفتن که کار کردن در دفاتر باز برای مغز بده و میتونه بهره‌وری رو کاهش بده. همچنین دانشمندان در همین پژوهش میگن که داشتن میزهای کار خالی و بدون تزیین‌های شخصی هم میتونه به کوچکتر شدن مغز انسان منتهی بشه. و البته یک تحقیقی محققان استرالیایی کردن که یک فناوری رسانش مواد واکسیناسیون رو از طریق تماس با پوست به جای آمپول جایگزین کنن، که در آینده نزدیک اگر این اتفاق بیفته دیگه نیازی نیست که درد و هزینه آمپول رو بعضیا تحمل کنن که دوست ندارن آمپول بزنن یا از آمپول گریزونن. اما برای اینکه بیشتر بدونید و بیشتر بخونید، هم که میدونید که باید به سایت رادیو فردا سر بزنید. برای اینکه به سایت رادیو فردا سر بزنید اگر در ایران هستید، من برای اونایی که سحرخیزن و صبحانه با خبریان، فیلتر شکن امروز رادیو رو بگم. اسم فیلتر شکن امروز ما هست صندلی سیاه.com SANDALIEHSIAH صندلی سیاه.com رو فراموش نکنید. بریم قطعه بامدادی رو بشنویم از تورمانج تاهباز.
شاید به نظر خیلی ها تجاوز یه موضوع مشخص و روشنه. شما ممکنه بگین بله فلان مورد و فلان مورد یعنی تجاوز. ممکنه برای شما گفتن این موضوع آسون باشه، ولی تو ایران برای مسئولای ایرانی تعریف تجاوز اصلا هم موضوع روشن و مشخصی نیست. و ظاهرا به همین دلیل هم هیچ سازمان و سازوکاری تصمیم نداره به ملت بگه آمار تجاوز چیه یا مثلا چقدر افزایش یا کاهش پیدا کرده. برای نمونه گفته‌های اخیر رئیس سازمان پزشک قانونی ایران، آقای رئیس گفتن این سازمان فقط آمار معاینه ها رو داره و نمیتونه به همه معاینه هایی که البته در مورد تجاوز انجام شده بگه تجاوز. آقای رئیس میگن در این مورد نیاز به تحقیق پژوهشی هست. توضیح بیشتری هم وجود نداره که منظور از تحقیق پژوهشی چیه و فرق اون با معاینه پزشکی چیه. خلاصه به همین دلیل مهمترین سازوکار معاینه مملکت یعنی پزشک قانونی نمیتونه آمار دقیقی در مورد تجاوز بده. به گفته رئیس همین سازمان، زنی که به دلیل عدم تمکین مورد آزار همسرش قرار بگیره، موضوعش با زنی که آدمای غیر همسرش بهش تجاوز کنن فرق میکنه. ایشون میگه زنی که بهش به زور تجاوز شده فرق میکنه. در این مورد هم توضیح بیشتری داده نشده و گفته نشده چه فرقی بین تجاوزی که به زور انجام میشه و احتمالاً تجاوزی که به زور انجام نمیشه وجود داره و آیا اصلاً دومی امکان پذیر هست یا نه. همین سازمان در مورد اون چیزی که تو تعارفات ایرانی بهش کودک آزاری میگن و اسم واقعیش تجاوز به کودکانه هم آماری نداره. یعنی کلن در مورد تجاوز ایران هیچ آماری به شما نمیده. تموم شده رفت. چون همه با هم تعارف دارن. یکی از بدترین انواع خشونت یعنی تجاوز یه موضوع بغرنج سیاسی و فرهنگی و اجتماعیه که قربانی های اصلیش یعنی زنان و کودکان تو آمارگیری به راحتی کنار گذاشته میشن. بله. به همین راحتی.
خب با قطعه بامدادی به پایان برنامه امروز میرسیم. پیش از این که برنامه امروز رو به پایان ببرم، بعد نمیبینم که یک بار شماره تماس با رادیو رو براتون بگم. 2042-021-12-41-13 و همچنین میتونید با 41-14 هم تماس بگیرید. اما همکارانی که من رو همراهی کردند در صبحانه با خبر 26 مرداد 1390 خورشیدی، سردبیر صبحانه با خبر ما مهرداد میردامادی بود که علاوه بر سردبیری صبحانه با خبر همچنین مسئولیت تولید خبر رو هم امروز بر عهده داشت و بار سنگینی بود که مهرداد امروز بر دوشش کشید و فهم کنم از این آزمونم خیلی موفق بیرون اومد. و همچنین در تحریریه ما کیان معنوی همراه ما بود، در استودیو علی شیبانی بود که امروز واقعا زحمت کشید و همه این موزیکای قشنگی که دیدید به زیبایی اومد و رفت کرد توی برنامه حاصل کار علی بود و من هم که محمد زرقامی هستم در کنار شما بودم. یک شعری از حسین پناهی بگم و دفتر این صبحانه با خبر رو ببندم. شعری با عنوان فردا که میگه امروز ذهنم پر است از یک مادیان و کرش، فردا برایت شعری عاشقانه خواهم نوشت. صبحانه با خبر 26 مرداد رو با یک ترانه خاطر انگیز برای همه اونایی که عاشق خاطره هستن، برای همه پدرها و مادرها، برای همه دخترها و پسرای نسل امروز به پایان میبریم. کی صدا کرد منو؟ کی صدا کرد منو؟ ترانه قشنگ مرجان و ترانه سرای این ترانه آرش سزاوار، آهنگ از آرش سزاوار، تنظیم اریک. بشنوید. خانم مرجان هم در آینده داریم تلاش میکنیم که مهمون صبحانه با خبر باشن. روزتون خوش، تا روزگاری دیگر.
Blue.